الرحمن الرحیم. راجع به این دو سه جمله که و یتم نعمته علیک و یهدیک صراطا مستقیما و ینصرک الله نصرا عزیزا، تفسیری که مفسرین فرمودن ذکر شد که مثلا یتم نعمته علیک معنا کرده بودن که خدا در دنیا نعمتشو بر تو پیغمبر اتمام میکند به این که تو را بر دشمنانت پیروز میکند و امر تو علو میدهد، خداوند به امر تو و دینت را در روی زمین بالاخره متمکن میکند، قرار میدهد و در آخرت درجه دو بالا میبرد. یه اتمام نعمت بر پیغمبر ای. و یه معنای دیگه شده بود که گفته بودن که یتم نعمته علیک، یعنی همچنان که تا حالا یه فتحایی داشته از به بعدم مثل فتح خیبر و فتح مکه و فتح طائف اینم اتمام میکنه که او پیش روی یا جلو نعمتی بوده و الاکرامو بالاتمام، پیش رویای بعدم تتمه اون نعمت است. این راجع به اتمام نعمت. راجع به یهدیک صراطا مستقیما، بعضی معنا کرده بودن یهدیک صراطا مستقیما یعنی یثبتو که علی صراط یعدی به سالکهی الی الجنه. یعنی صراط مستقیم صراطی است که کج و معوج نیست و آدم تو او راه که واقع شد همچی صاف میرسد به مقصد. وقتی صراط مستقیم یعنی صراطی که غایتش بهشت است. وقت یهدیک صراطا مستقیما یعنی تو در او صراط مستقیم هستی ولی خدا ثابتت می‌دارد، کما که در اهدن الصراط المستقیم این معنا شد شده بود. بعضی هم گفته بودن که یهدیک صراطا مستقیما یعنی خداوند راه کار رو نشونت میده. این که موظفی احکام الهی رو ابلاغ کنی و حدود الهی رو جاری کنی، از چه دری وارد بشی و به چه طرز عمل کنی اونم خدا تو رو هدایت میکنه. پس این یهدیک صراطا مستقیما هم این دو معنا کرده بودن. اینا رو باید فهرستشو به ذهنتون بسپارید. اتمام نعمتشو او دو جور معنا کرده بودن و هدایت به صراط مستقیم هم این دو جور، که یه معناش این که تو در صراطی که معدی الی الجنه و الی رضی الله سبحانه هستی ولی خدا ثابتت نگر می‌دارد. یه معنا دیگه این که تو در راه تبلیغ احکام الهی و اجراء حدود الهی از چه دری وارد بشی و چه طرز وارد عمل بشی اونم خدا تو رو راهنمایی میکنه. ای راجع به یهدیک صراطا مستقیما. راجع به ینصرک الله نصرا عزیزا، گفته بودن که این نصر عزیز که اینو حالا توجه داشته باشی، ینصرک الله نصرا عزیزا از قبیل مفعول مطلق نوعی میشد. اینو که میدونی یکی از منصوباتمون مفعول مطلقه. ینصرک الله یاری میکنه تو را خدا، از او جور یاریا، از او یاریا خیلی خوب که یاری عزیز، که عزیز رو معنا کرده بودن که یک جور یاری که به واسطه این یاری دیگه هیچ جبار عنیدی و هیچ آتن مریدی این دیگه بر تو نمیتونه گزندی برسونه، هیچ گردن کلوپت دیگه، گردن کلوپترین گردن کلوپتان به تو گزندی نیمتوند برسند. و از قضا خدا ای کارم کرد، از اونجایی که وسیله فراهم آورد که دین پیغمبر اسلام را اعز الادیان قرار داد و سلطه پیغمبر اسلام هم اعز سلطه ها قرار داد. این نصر عزیز رو اینجور معنا کرده بودن. بعضی هم معنا کرده بودن که نصر عزیز، کلمه عزیز اینجا معناش نادر الوجود است. کلمه عزت میشه که گاهی به معنا غلبه استعمال میشه. خدا عزیز حکیم است، معنای خدا غالب و قاهر است. و گاهی هم عزیز به معنای عزت وجود یعنی کمیابی، مثل و نظیر نداشتن. وقت اینجوم ینصرک الله نصرن عزیزا، یعنی یارید میکند از او جور یاریا که تو دنیا کم نظیر است. وقت از قضا وضع پیغمبر اکرم از اول که مبعوث به رسالت شدن تا این مدت 23 سال که دیگه سنه 63 سال حضرت خود از دنیا رحلت فرمودن، این نصری که راجع به پیغمبر واقع شد این کم نظیر بود تو دنیا. اول هیچ مریدی نداشت، یه دو سه تا مثل امیرالمومنین و حضرت خدیجه و غیر ذلک، ولی در مدت کوتاهی اینجور پیش رفت. بگویم این از اون نصرت های کم نظیر است. این یه فهرستی از اقوال مفسرین درباره این سه جمله که یتم نعمته علیک و یهدیک صراطا مستقیما و ینصرک الله نصرا عزیزا. اما حالا خود علامه طباطبایی فرمان که ما بخوایم این دو سه جمله رو معنا کنیم که یتم نعمته علیک و یهدیک صراطا مستقیما و ینصرک الله نصرا عزیزا، باید اولا مبنی بر او انا فتحنا لک فتحا مبینا، یعنی خود جمله قبلی کنه هم مشخص میکند معنای این دو سه جمله بعدی را، و همچنین با در نظر گرفتن از وضع این سوره مبارکه که امتنان بر مؤمنین است به فتح و غلبه و اینطور چیزا، ما اینجور بگویم که چون خدا فرمود لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، و اون چه که اختیار کردیم، این ذنب معناش گناه نبود، بلکه از اول که پیغمبر شروع به دعوت فرمود، دعوتش و کم و بیش پیشروی پیغمبر یه اثر سیء بالاخره تو رو مشرکین گذاشت و اون یک مانعی بود تو کار پیغمبر. خب با اونا خواه و ناخواه در افتاد و در افتادگی و اونها با پیغمبر بد شدن، نمیگذاشتن مسلمان ها وارد مکه بشن، اذیت میکردن، چه میکردن دوی تو چیزا، و ای از ناحیه پیغمبر زنبون به صلاح للمشرکین علی پیغمبر. ولی به واسطه ای صلح حدیبیه و ای قراردادهای صلح اینا روپوش شد و خلاصه روپوش شد و یه زمینه فراهم شد که پیغمبر آماده باشد بر این که کلمش که همو اسلام است تمام بشد، که اتمام نعمت تمامیت کلمه پیغمبر، و این که جو اجتماع، جوی که پیغمبر در او جو میخواست پیش برد، این تصفیه بشد برای پیشروی، و که این نصر عزیز و اینها معناش این میشه که تقریبا میشه بگویم که بیان علامه طباطبایی هم خیلی تفاوتی با او احتمال که میگفتن که مثلا فتح مکه و فتح خیبر و یا مثلا هدایت الی صراط مستقیم فی تبلیغ الاحکام و اینها، تقریبا نزدیک به هم میشه. وقت میفرمان که این که میفرماد و یهدی که سراطن مستقیما، که هدایت کنه تو را به یک سراط مستقیمی، معناش این است که حالا که خدا اتمام نعمت کرد جو را برای تو، این جو که میگویم نه که یعنی هوا و اینا، یعنی وضع اجتماع، وضع حاکم بر جامعه، این جو را آماده کرد که تو به غایت برسی، وقت بنابراین تو را یه راهی دم پاد گذاشت که از حدیبیه که برگردی، مثلا برگشت فتح خیبر حاصل شد و کم کم فتح مکه و طائف حاصل شد و سلطه پیغمبر بر اطراف جزیره، یعنی شبه جزیره عربستان برقرار شد و این نصر عزیز هم یعنی یک جور یاری کم نادر الوجودی شامل حال تو شد. یه فرد تنها، یا بفرمایید یه فرد با همراهی مثل امیرالمومنین، اینا شروع کنند به دعوت و در عرض 23 سال مثلا اینجور بست پیدا کند، این نصر کمیابی بود. حالا مطلب ایشون رو ما از رو عبارت میخونیم، توجه کنید صفحه 280 از این جلد 18 چاپ تهران فرماد و تدبر و سر صفحه و تدبر و فی سیاق الآیتین، تدبر در سیاق این دوتا آیه، بل بناء علی ما تقدم، یعنی ما میخواییم معنا کنیم بس مبنی بر ما تقدم که انا فتحنا لک فتحا مبینا، بل بناء علی ما تقدم من معنا قولهی انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. تدبر در سیاق آیه و مبنی بر این دو آیه قبل، یاتی ان المراد به قولهی و یتم نعمته علیک، که خدا تمام کنه نعمتش را بر تو، یعنی چه؟ یو هو تمهیده تعالی، این که خدا ممهد کند، آماده کند پیغمبر را، لتمام الکلمه، که کلمش، کلمت رسول الله هم مسئله توحید و دینه، که کلمش تام بشه، و تصفیت الجب لنصرهی نصرن عزیزان، که جب صاف بشه برای یک جور نصرت کمیاب، یعنی تصفیه خداوند، تصفیت هل، بله هم تصفیت هل جب، تصفیه کردن خداوند جب را، لنصرهی نصرن عزیزان، برای یک جور یاری کمیاب، بعد رفع الموانع، برفع به مغفرت ما تقدم من ذنبهی و ما تأخر، و قول و به قولهی، یعنی مراد به قولهی و یهدی صراطا مستقیما، هدایت چی؟ هدایته صلی الله علیه و آله بعد تصفیت الجبله، بعد از اینکه جب را برای پیغمبر تصفیه کرد خداوند، هدایتش کند الى طریق الموسل الى الغایت الذی سلکه، به او راهی که برسوندش به او غایتی که سلوک کرد، بعد از رجوع من الحدیبیه، بعد از برگشت از حدیبیه که چه بود؟ من فتح خیبر و بست سلطت دین، که فتح خیبر و منبسط گسترش دادن سلطه دین فی اقطار الجزیره، در اطراف و نواحی شبه جزیره عربستان، حتی انتها الى فتح مکه و طائف، تا منتهی شد به فتح مکه و طائف، و به قولهی و ینصرک الله نصرن عزیزا، یعنی مراد به این جمله که می فرماد ینصرک الله نصرن عزیزا، نصر و حوله، یعنی یاری کردن خداوند مر پیغمبر را صلی الله علیه و آله، ذالک النصر ظاهر الباهر، این نصر ظاهر آشکار، الذی قلما یوجد، که عزیز الوجود است یعنی کم یافت میشه، اولا یوجد له نظیرون، یا از نظیر براش یافت نمیشد، از فتح له مکه یا فتح له مکه و طائف، مکه و طائف برای پیغمبر فتح شد، و انبسط الاسلام فی اطراف فی ارض الجزیره، اسلام در ارض جزیره منبسط شد، و انقلع الشرک، شرک ریشکن شد، و ذل الیهود، یهود ذلیل شدن، و خضع له نصار الجزیره، خاضع شدن برای پیغمبر نصرانی های جزیره عربستان، و المجوس القاتنون بها، مجوسی که توتن داشتن در بعضی جاهای همین جزیره، و اکمل تعالی للناس دینهم، خدا برای مردم دینشو کامل کرد، و اتم علیهم نعمته، نعمتش رو بر مردم تمام کرد، و رضی لهم الاسلام دینا. هم گبرا به قول خود ثنویه کما بیش بودن، حالا در ایران بیشتر مکاهشون اینجا بود، اما اونجا هم کما بیش داشتن. بله، اکمل تعالی دینهم و اتم علیهم نعمته و رضی لهم الاسلام دینا. خب تا اینجا عرض کنم که ازی تفسیر این دو سه جمله و اقوالی که مفسرین اظهار فرمودند، اولا یه نکته بر اومد که این است که خداوند که پیغمبرش را هدایت میکند، منحصر به این نیست که مثلا اصل دستورات الهی رو خدا به پیغمبرش وحی کرد و پیغمبرم مأمور شد که این دستورات رو به ما ابلاغ کنه. این یه شعبه از هدایت های خداوند است نسبت به پیغمبر، و اینو که قبول داریم که پیغمبر بالاخره از طرف خدا داشت، از جیب مبارکش که نیورده بود که، و اینها پس یه شعبه از هدایت. یه قسم دیگر از هدایت این که حالا که پیغمبر خدا مأمور شد که احکام الهی رو به مردم ابلاغ کنه، و نه اینکه ابلاغ کنه یه مثلا یه اعلامیه بنویسه به دیوارا بچسبونه، یا مثلا به یکی بگه شما یه اعلامیه رو منتشر کنید، نه، ابلاغ کنه که بیاردشون تو کار، یه همچی مأموریتی بود. و وقت علاوه بر اینکه اصل دین را هدایت فرمود، از چه دری وارد بشه، اینم یه مسئله است که از چه دری وارد بشه، حالا که مردم رو میخواد بیاره تو راه، مثلا باشون چه جور قرارداد ببندد، باشون چه جور اخلاقی رفتار کنه که از او عصبیت ها بیان پایین، جوششون فروکش کنه، با لجبازاشون چه جور مثلا رفتار کنه، با آدمای سالم و ملایم چه جور رفتار کنه، از چه در این خلاصه عملش چه جوری باشه. اینم یه شعبه دیگریست که پیغمبر احتیاج دارد که خدا هدایتش کند و کردشم. حالا از باب مثال در تاریخ می نویسن که پیغمبر تا 3 سال مخفیانه دعوت میکرد، تا این آیه اومد که فصدع به ما تو عمر و اعرض عن المشرکین انا کفیناک المستهزئین، که یعنی این دعوت دو در مغزشون به اصطلاح جای بده، آشکار دعوت کن و خب عکس العمل نشون بدن و اینها، به قول ما حالا محلشون نده، اعرض عن المشرکین و اینها. این دعوت اومد، وقت از چرا وارد بشه؟ مثلا انذر عشیرتک الاقربین، حالا که پیغمبر مأمور شد که آشکارا دعوت کنه، حالا چیکار کنه؟ بره داد بزنه، بره مثلا بیاد اول ایرانی ها رو دعوت کنه، یا اینکه نه، باید اول از دوروبری شروع کرد، که و اعرض چیز انذر عشیرت کل اقربین، اول از فشقومای نزدیک شروع کن و اینها و راه های مختلف، که این خودش یه بابی است. اگر کسی حالش داشته باشه تو آیات قرآن و تاریخ رسیدگی کند، اینا ما به نظرم است که با آدم یه جور پختگی میده، که این تو کتاب بعضی منتهی الامال یا کتاب ناسخ یا تاریخ مفصل این چیزا خود آدم و سلیقش داشته باشد و بالاخره این خودش یه بابی است، باب واسعی هم هست. و اگر بخواید نسبتاً به این معنا آگاهی پیدا کنید، جلد چهارم تفسیر المیزان، کلام فی الجاهلیت الاولا و کیف ظهرت دعوت الاسلام، یه بحث ابتکاری است علامه طباطبایی پیش کشیدن و تا اندازه‌ای خب ابتکار ایشون نیست که طرح کردن و تا اندازه‌ای هم از آیات قرآن و تاریخ و اینا استفاده کردن، ولی ممکن است رو فکر ایشون هم ما فکر کنیم، خب ما از فکر ایشون استفاده کنیم، خودمونم بتونیم یه چیزایی که به نظر ایشون نرسیده است درک کنیم. علی حال این یکی از راه‌های هدایت، یکی از چیزایی است که انبیا، همه انبیا نیاز دارن که علاوه بر این که مأمورن که احکام را ابلاغ کنن و مردم را تو راه بیارن، طرز عمل هم، و این طرز عمل هم بدونید یک قسمتاش مربوط به صفات نفسانی انسان میشه، یعنی اخلاق انسان، که آدم چجور باشد میتونه جاذبه پیدا کنه و مثلا بدا رو دفع کنه و خوبا رو جذب کنه، جاذبه‌ای داشته باشه، دافعه‌ای داشته باشه، فسادگرا دور آدم رو نگیرند و دور آدم سینه بزنن بعد به اغراض پلید خودشون برسند و اینها، مثلا نکنه در این راه آدم خیال کنه که میخواییم پیش ببریم وقت با یه ظالمایی فساخت و پاخت کنیم، نه خدا هی میگه لا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکم النار. برای یه قسمتش این راه پیشروی مربوط به خودسازی انسان میشه، چه جور اخلاقی داشته باشد که جاذبه داشته باشد، و این اخلاق از خود این خلق برای انسان فضیلت است. حالا من یه مثال بزنم، اگر چنانچه ما طبیعتمون یه جوریه باشد که معمولا از حوادث ناگوار از میدون در نمیریم، اگر این جور باشیم، حالا بفرمایید از جامعه ام نیست، فقط من تنهام یا شما تنها، اما این خلق رو داری، این عظمت روحی رو داری که به این چیزا از میدون در نمیریم، این خودش برای انسان کماله. وقت از قضا که وقت در آخرت که آدم میره سر وقت نتایج اخلاقش و اعمالش اینا، آدم به نتیجه خلق میرسه. و علاوه بر اون تو دنیا هم، حالا که ما فرض میکردیم که اگر جامعه نباشه، اما جامعه هم هست و هست اینها، اسباب پیشروی انسان هم میشه، توجه کنید. مثلا خداوند به پیغمبرش تشویقش میکنه، به فرماد طب ما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فوان غلیظ القلب لن فضوا من حولک، ای پیغمبر خوشبختانه تو نرم و ملایم بودی، به واسطه نعمت پروردگار، رحمتی که از ناحیه خدا، این نرم و ملایم بودی، وقت تونستی جاذبه داشته باشی که جذب کنی به طرف خودت اینها، پس بنابراین به قول خودمون باریکلا، تا حالا که اینجور بودی از این به بعد هم همه جور باش و ازشون عفو کن، اغماض کن، فعفو عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر، ولی بعدش قاطعیت خودت هم از دست نده. و اذا عزمت فتوکل علی الله، لطف فرمایید، یا وقف جناحک لمن تبعک من المؤمن. من اینا نمونه است میخوام که اگه خواستید مطالعه کنید و بو کنید، جوری که همیشه حرفامون حرفا 600 سال پیش از این نباشه. اجالتا این چیز فرماد که در این جور دستورا که حالا چی عرض می‌کردم که اینا نمونه است عرض بکنم که ما راهشو یاد بگیریم برای مطالعه اینطور امور، که مثلا میگه که لا تستول وقف جناح کل من تبعک من المؤمنین، برای مؤمنین که پیرو تو هستن خفض جناح بکن، مثل مرغی که جوجه هاشو زیر بال خودش نگرم. این خفض جناح یه معناش اینست که حال آدم متواضع اینست که دیگران زیر بال خودش، نظیر مرغ که بالشو میاره پایین جوجه هاشو زیر بال خودش نگرم میدارد اینها. یا خفض جناح اون وقتی که مرغ از بالا میخواد بپرد پایین بالشو میاره پایین، وقت تو در هر مقامی هستی اما بیا با خورده پاوا همسنگ شو و مثلا در زندگی با هم باشید و اینها، میشه خفض جناح. وقتی کمال برای انسان است فی حد نفسه، وقت در جامعه هم اسباب پیشرفت انسان میشه. یا مثلا در بعض آیات خدا فرماد که لا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتی هی احسن السیئة فاذا الذی بینک و بینه عداوة کأنه ولی حمیم. ببینید چی تو نیروی جاذبه که آدم بخواد داشته باشه چه جور باشه، توجه کرد. اگه به این اروپایی ها بگویم که یه کتاب بنویسی درباره دوستیابی، کمون که نوشتن اون کتاب دیل کارنگی درباره دوستیابی، آیین دوستیابی، اونا همین سیاست بازی ها که معمولا در میارن سیاست مدارا به دروغ و فریب و نمیدونم تملق و غیر ذالک، ولی نه مثلا بخوام دوستیابی را بفهمیم از قرآن شریف، مثلا راهش خفض جناح است، راهش این است که ما بتونیم بدیا رو تحمل کنیم. فرماد لا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتی هی احسن السیئة فاذا الذی بینک و بینه عداوة کأنه ولی حمیم. ببین چه جور نتیجه عمل رو هم نشون میده. فرماد که چیز تو بعد خوبی و بدی همه میدونن که مساوی نیست، بنابراین تو بدیای مردم رو میخوای از خودت دفاع کنی به راه بهترش که خوبی کردنه. وقت اگر ایجور کردی ادفع بلتی هی احسن و سیعه فعزن، این ازا ازای فجاییست، یعنی بی معطلی میبینی که الذی بینک و بینه عداوتون کأنه ولی حمیم، اونی که بین تو و او دشمنی بود میبینیم از که یه دوست صمیمی میشه. اینا راه پیشرفت کاره، که علاوه بر این که برا خود انسان کمال است که اگه جامعه هم نباشد ما سلیم و ملایم و اینها باشیم، از آدم های در رده عالی هستیم، علاوه بر اون در اجتماع که واقع شدیم جاذبه پیدا میکنیم، توجه کردیم؟ پس میخوایم بگویم که مثل که همچنان که از قرآن برمیاد، علمای تفسیرم کم و بیش منتقل به این نکته شدن که یکی از چیزایی که بسا پیغمبر احتیاج دارد که از طرف خدا هدایت بشه طرز ورود در کاره، توجه کردید؟ و این در تاریخ انبیا گذشته کم و بیش هست. مثلا حضرت موسی خب از هم اول که موحد بود، که و وقتی هم که هنوز پیغمبر نشده بود، خب تو مصر بود و هنوز یه آدم نکشته بود که فرار کند برد، ولی بالاخره از او وضع ناراحت بود، دنبال این میگشت که آخه یه راهی پیدا کند اینها، تا منتهی شد به این که یه نفرم از او قبطیه رو کشت و بعد و خبر دادن که میخوان جلب کنن، حضرت موسی رفت بیرون. ولی آیه قرآن داره پلم ما ورد ما امدین قال اتا ربی ان یهده، یعنی سوا از سبیل، سوا از سبیل، سر چاه مدین که رسیده، حالا اونجا یه قدری نشسته رفع خستگی کنه، یه حرف رو میزنه که امید دارم که خدا آخه یه راه راست دنپان بذاره، یه راهی دنپان بذارید که آخه باز چه کرد، این وضع خیلی وضع بدیه. یا حضرت ابراهیم وقتی تو آتشش انداختند و آتش برش گلستان شد، فرمود که انی ذاهب الی ربی سیهدین، من میرم به سراغ سوی خدا، امید این دارم که خدا یه رایه تیهدین. من خواهم بگم این که حالا بالاخره حضرت ابراهیم ناراحت است از این بت و بت پرستی و اینا، من باز چیکار کرد؟ چه جور مسختار کرد؟ حالاش این است که به قول من از افعان الی ربی تیهدین. خب این یه نکته است که ما میخواستیم عرض کنیم که هدایت تنها این که خدا ارائه بده وظائف و دستورات عملی را و قوانین دینی را منحصر به این نیست، بلکه طرز ورود در عمل هم مخصوصا نسبت به کسانی که اینا نسبت به جامعه رئیس حساب میشن و اینا حافظ و نگهبان حال جامعه هستن، چه جور اداره کنن، چه جور جمعیت رو بیارن زیر پوشش این قانون، این خودش بالاخره این راهش کمتر از اصل قانون نیست. این طرز اداره کردن، طرز دعوت کردن، چه جوری بیارمشون تو کار، چه خلقی داشته باشیم، این هم احتیاج به هدایت هست. لذا مثلا یه قولی بود که یهدی که الی صراط مستقیم، الی مستقیم صراط فی تبلیغ الاحکام و اجراء الحدود. توجه کرد یا علامه طباطبایی فرمود که یکی از معناش میشد که یهدی که صراط مستقیما یعنی الی طریق الموصل الذی سلکه بعد الرجوع منه، که سبب بشه که منتهی بشه به این فتح‌ها و پیروزی‌ها. اینه من یه نکته که می‌خواستم عرض کنیم. نکته دیگر این که گفتن این که می‌دونید راجع به کلمه هدایت دو معنا برش ذکر کردن. یه معناش معنای هدایت ارائه طریق، یکی معنا دیگه ایصال الی المطلوب. یه دفعه هست که یکی از شما میپرسد راه اصفهان کجاست یا مطب فلان دکتر کجاست، میگوید که خیابون میگیری میری بالا تا میرسی به فلان چهار راه یه چند تا مغازه رد میشی بالا یه تابلو هست اونجا. این هدایت است به این معنا ارائه طریق، یعنی راه نشون داد. یه دفعه هم یکی دیگه میگه که آقا مطب فلان دکتر کجاست، میگوی خیلی خب منم میرم برم اونجا، بیا تا با هم بریم. توجه کنید حالا یا تو تاکسی میشین یا پیاده میرید با هم، بی بنده خدا رو میرسونیش به اونجا. این میشه ایصال الی المطلوب. توجه کرد این ادبا اومدن بعضیشون به اعتباری که از آیات قرآن و موارد استعمال گاهی دیدن که کلمه هدایت نمشد الا به معنای ارائه طریق، ولی بعض وقت دیدن که بخوایم همه جا به معنای ارائه طریق بگیریم درست در نمیاد. بعض جا دیدن که به معنای ایصال الی المطلوب است، اومدن ادعا کردن که هدایت دو معنا داره، یه لفظ مشترکی است دو معنا داره، یکی ارائه و طریق، یکی ایصال الی مطلوب. مثلا انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا. خب به پیغمبر فرمود تو اینجوری نیستی که هر کی خواستی دوست بداری هدایت کنی، خداست که هر کی را خواست هدایت میکنه. وقت اینجا آبای که پیغمبر در ارائه طریق که تبعیض نمیکرد که هدایت میکرد، همه رو دلالت میکرد، اما در این حال اینجا میفرماد نه لا تهدی من احببت، بگویم که یعنی لا توسل الی المطلوب من احبب، خداست که یوسل الی المطلوب من یحب. اینجا هدایت را به معنای ایصال الی المطلوب بگیریم. یه ادعا رو کردند و در ضمن اومدن معیارش هم دستن اونطوری که ما از حاشیه ملا عبدالله بزن بود همون صفحه ها اولش یادمونه، این که هدایت کلمه هدایهدی اگر به مفعول دومش به نفسه متعدی شد، هدیناهم صراطا مستقیما و اجتبیناهم و هدیناهم صراطا مستقیما که ظاهرا راجع به انبیاس، این هدیناهم صراطا، این هدینا دو مفعول گرفته، یکی هم یکی صراط مستقیم. حالا اگه چنین آیه باشه قرار هر جا ایدیور شد، این به معنای ایصال الی مطلوبه، اونجایی که به مفعول دومش به نفسه متعدی شد. اما ان هذا القران ليهدي للتي هي اقوم یا الی صراط مستقیم، به الی اگه متعدی شد به معنای ارائه طریقه. توجه کردید؟ این ادعا رو کردن. حالا رو اینجا من یه حرفی دارم و اون است که بر فرضی ما بپذیریم که هدایت یه معناش رسوندن به مطلوب است، وقت درباره معارف الهی، راجع به معارف، معارف الهی یعنی جهان بینی، اصول همون که اسمش میذاریم اصول دین، خدا و صفات خداوند و قیامت و مثلا اینها، راجع به اینا ایصال علل مطلوب چجور میشه؟ توجه کردید؟ اینجا ای آقایون مفسرین نمیتونن این معنا رو تصور کنن الا اینکه معنای عرفان رو بپذیرن. توجه کردید؟ فرق بین فلسفه و عرفان، که فیلسوف میخواد بداند ولی عارف میخواد بیابد. اگر این معانی بگویم که اینا بی خود میگند، اینا دروغ است و کفر است، ای باید از این آقایون پرسید که ای در اصول معارف ایصال علل مطلوب یعنی چه؟ خوب توجه میکنیم؟ اگر ما نتونیم تصور کنیم یک معرفت است که بالاتر از مفهوم است، بالاتر از این است که نقش یه واقعیتی تو دستگاه ذهنمون باشد، بالاتر از این است، بلکه یافتن و رسیدن است که مرتبه به اصطلاح عین الیقین و حق الیقین که تو روایات تو آیات قرآن هم هست، اگر اینو قبول کردیم میتونیم در باب به اصطلاح اصول معارف بگویم که به اصطلاح یه ایصال علل مطلوبی هم هست. توجه کردی؟ و که هدایت در اونجا به معنای ایصال علل مطلوب یعنی مطلوب را یافتن. فرق بین یافتن و دانستن، یافتن بالاتر از دانستن است. میگن که حالا این حرفا نمیدونم راست است یا دروغ، میگن شمس تبریزی میخواست ملای رومی رو بیاردش تو جرگه عرفان، که او اول به قول اینا میگن از همه علمای رسمی بود که علم رسمی سر به سر قیل است و قال اینها، وقت برخورد شمس تبریزی به او رو از ای وادی به وادی بالاتر، که شمس ازش پرسید علم یعنی چه، وقت لابد بود همون طرفایی که العلم و صورت الحاصلت من الشیء عند العقل که ما میگویم، وقت شمس بهش گفت علم آن است که تو را به معلوم رساند، او علم است. اینا دیگه یه مفهومی بیشتر نیست. اینا قرار حالا این باید از این آقایون پرسید که خب یه معنای هدایت ایصال علی مطلوب، ایصال رسوندن که مطلوب رو بیابد بالاتر از بداند و رفع حجاب و پرده بشه بینش و بین مطلوب. اگر ما او حرفا رو در جای خودش پذیرفتیم که شدنی است، میتونیم بگویم و الا نه. توجه کنید، یه نکته که میخوام بگم. نکته دیگر که حالا اینم ما عرض میکنیم که این بحث ما تمامش کرده باشیم، این است که گاهی میشد ارائه طریق شده، یعنی راه و نشون دادن، در مقام عمل دوچار انگیزه های مختلف یا بفرمایید هواهای نفسانی مختلف بودن، اونم یه مشکله ایست. توجه میفرمایید؟ آخه خیلی وقتا میشد ما در یه حالات یه کارای خلافی میکنیم، بعدم متنبه میشیم که این خلاف بود نباید کرده باشیم، اما او بعد که متنبه میشیم فکر میکنیم ببینیم که چیزی تازه یاد نگرفتیم، بلد بودیم. مثل اون موقعی که عصبانی میشیم و و بسا ناراحتی میکنیم به یک کسی، بعد میگویم جسارت میکنیم، بعد که رفتیم یه قدر او هیجان درونی او یه قدری فروکش کرد و حالمون عادی شد، وقتی میگویم عجب لا اله الا الله، چرا ما اینجور کردیم؟ خوب بود ما میبخشیدیم، حالا او بد کرد، چرا ما بد کردیم؟ در عفو لذتیست که در انتقام نیست. خب میخوام بینم که این چیزایی که حالا میگویم که حالا درست داریم فکر میکنیم، میگویم در عفو لذتیست که در انتقام نیست، این چیزا رو که از بچگی بلد بودیم، او وقت هم که عصبانی میشدیم این چیزا رو که یادمون نرفته بود، ولی این هیجان درونی، این هوای نفس، این حالا در مورد غضب بود، بسا در مورد شهوت هم یه جور فکرای دیگه، اینا امر رو بر انسان مشتبه میکنه و آدم یه کارای بدی میکنه، توجه کردی؟ ولی بعد که اون هیجان رفت، آدم مثل که یه پرده جلو ادراکاتش برطرف شد و اینها، وقت اینجا هم پس شد آدم تصور میشه که یه وقت با اینکه اصول مطالب رو یاد گرفتیم بلدیم، ماشاءالله هر وقت بخوایم حرف میزنیم اینقدر معطل میکنیم که دیگه میگن کم کم بس خواه مثلا اینطور چیزا، ولی که تو زندگیمون نقش نداره، این برای که این پرده های هواهای مختلف امر را بر انسان ملتبس میکنه. اینجا هم یکی جاهایی که آدم احتیاج به هدایت داره، چه وقت شاید هدایت به معنای توفیق هم که از توفیق توجیه الاسباب نحو المطلوب الخیر، که موافقت کنیم که کلمه توفیق یعنی اسباب فراهم کردن که به جانب یه مطلوب خیری، ولی یک تنها امور خارجی نیست بلکه یه امور روحی هم هست، در این موقعی صفای ضمیر یه چیزی که خونسا کند مداخله های نفسانی و کما که مداخله های نفسانی او علم و خونسا میکرد، یه امر دیگری باشه که او خونسا کند این دخالت های هواهای نفسانی رو، اینم یه جور هدایت است. بنده احتمال دم اهدنا الصراط المستقیم، یادم از یک کسی مبلغ بهایی هی برما میخوند اهدنا الصراط المستقیم، من فهمیدم که میخواد بگید که یعنی با اینکه اسلامو پذیرفتیم بازم چشمران یه دین دیگه بیاد، که میگویم اهدنا الصراط المستقیم، که به قول یک محترم مرحوم آقای رجایی هاشم‌المسلم رجای خدا رحمتش کنه فرمود که خب این اهدنا الصراط المستقیم خود پیغمبرم میگفت، اونم مثلا باور نداره دین خودشو، این نیست، این احتمال میده که یکی از معانی اهدنا الصراط المستقیم یکیش ای باشه که خدایا تی صحنه های مختلف زندگی که گاهی آدم روبرو میشه با دشمن، گاهی با دوست، گاهی حال غضب است، گاهی حال رضا، و حال غضب یه جور آدم رو میخواد منحرف کنه، حال رضا و خوشنودی هم یک جور، ما در این حال نه، اون یه جوری بشه که لابلای این هواهای نفسانی آدم بتونه حق و بالاخره در نظر بگیره دینها، اینم یه معنای هدایت است. و من جا هدفینا لنهدینهم سبلنا، اینها. خب حالا از این بحث دیگه میگذاریم انشاءالله.